بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته وأوليائه والشهداء والصديقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب عزيزان، ما بخشي از نامه مولای من امیر المؤمنین علیه السلام رو به حضرت مجتبی علیه السلام خوندیم و عرض کنم حضورتون که امشب میرسیم به بخشی که من براتون میخونم عباراتشو، انشالله در اطرافش با هم معنوس میشیم، انشالله از برکاتش بهره میبریم. عرض می شود حضورتون اینجا علت این که خود کتاب رو آوردم، من همینطور که می دونید این قسمت ها رو هر شب در یه دفترچه می نویسم میارم، اما دیدم که بعضی از مترجمین نهج البلاغه اشتباه کردن و هاکذا حتی بعضی از شارحین نهج البلاغه در دنیای عرب اونها هم اشتباه کردن، که من آمدم اون موارد اشتباه رو اینجا خدمتتون بگم. این عرض می شود که جلد 16 هم از شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید است که بزرگترین شرح بر نهج البلاغه در حال حاضر همین کتابه که 20 جلده. عرض می کنم این نسخه است که فوق العاده روش دقت شده، خیلی زحمت کشیده شده. حالا من عبارت ها رو میخونم و موارد اشتباه رو هم عرض بکنم، بعد انشالله توضیح بدیم. مقدمه نامه رو خوندم براتون شنیدید، این حالا وارد متن میخواست بشه. میفرماید اما به فإن فی ما تبینت من ادبار الدنیا عنی و جموح الدهر علیه و اقبال الاخرت الی ما یزعنی عن ذکر من سوای و الاهتمام بما ورائی. حالا قریب به این مضامین میفرماید که پسرم، وقتی برای من روشن شد که دنیا به من خوش کرده و زمانه بر من چیره شده و آخرت به من رو کرده، من این را که فهمیدم همین این مسئله مانع من می شود که به یاد غیر خودم بیفتم. عجیبه که بالاخره باید در امر آخرت هر کس به فکر خودش باشه. اشتباهی که بعض مترجمین کردن در ایران و بعضی از شراح عرب در خارج از ایران این است که این ول احتمام به ما ورایی رو خیلی تعجب می کنم که اشتباه بزرگی کردن. گفتن که میگه که این اندیشه منو از یاد غیر خودم باز میداره و منو وادار میکنه که به آخرت اهتمام ببرزم، این ماورایی را به آخرت تفسیر کردم، در صورتی که عبارت اینو نشون نمیده. عبارت میگه که این اندیشه مانع من میشود که من به یاد غیر خودم بیفتم و اهتمام به کس و فرزندی که میگذارم و میرم بورزم. اینه مخواد بگه، نه آخرت، چون اصل دیگه. منتها میگه که مخواد اینطور از وقت بگه که من برای تو خصوصیت قائل شدم، غیر انی حیث تفرد بدون هموم الناس هم نفسی تصدقنی رهی و صرفنی عن هوای. این را عنایت بفرمید، بعدنش را توضیح میدم. میفرماید که غیر از این که وقتی که هموم مردم در یک کنار موندن در اینجا و همه نفس من برای من فعلا مطرحه، فصدقنی رأیی که بعد روزها فصدقنی رأیی، صدقه یعنی من هم یعنی این اندیشه من مانع میشه. اینجا میگه فصدقنی رأی، نه این رأی من اندیشه منو تصدیق کرده. و صرفنی عن هوای، منو دیگه از هر اندیشه، از هر هوا، اینجا اون هوای نفس نیست، همون اندیشه های مختلف، از این منو منع کرده. و صرفنی محض امری فأسرا بی الى جد لا یکون فیه لعب، در این اندیشه رسیدم به یک جدی که درش دیگه بازی نیست، مثلا جدیه. بالاخره مرگ خواهد آمد، آخرت خواهد بود، برزخ خواهد بود. و صدق لا یشوبه کذب، من رسیدم به یک صدقی که اینجا دیگه دروغی با اون ممزوج نمیشه، مشوب نمیشه. و جدت کبحضی، پسرم تو را برخی از وجود خودم یافتم. بل وجدت که کلی، بلکه تو را همه وجود خودم یافتم. حتی که ان شیئا لو اصابک اصابنی، که اگر چیزی به تو برسه مثل که به من رسیده. و که ان الموت لو اتاک اتانی، مرگ اگه به سوی تو بیاد مثل که به سوی من آمده. فعنانی من امرک ما یغنینی من امر نفسی، یعنی بالاخره اون مقدار که من به امر خودم اهمیت میدم، به تو به امر تو اهمیت میدم. فکتبت الیک کتابی مستظهرن بهی، ها این مستظهرن هم اینجا بعد شرح خود اشتباه کرده، عنایت کنید. این مستظهرن اینو حال گرفتن از کاف الیک، در صورتی که این حال است از این تیه کتبتو. ببینید کتبتو، من نوشتم به سوی تو این نامه را در حالی که مستظهرم به این نامه. اینا آوردن که بعضی از مترجمین که در حالی که تو مستظهری به این نامه، نه اینطور درست نیست. این در واقع کتبتو، این تا متکلم که اینجا هست مستظهرم حال از اونه. میگه پسرم این نامه را نوشتم به سوی تو در حالی که پشتم گرمه به این، میدونم این در تو اثر میکنه بالاخره. اینه مخواد بگه، بله مستظهرم بهی، این انا بقیت لک او فنیتو، چه من بمونم در دنیا چه بمیرم، بالاخره این نامه برای تو مفید خواهد بود. اینه دقت فرمودید. خب اینجا توضیحی عرض میکنم، اگر وقتمون رسید باز به قسمت های دیگه میرسیم که گمان نمی کنم وقتمون برسه. حالا این قسمت رو بنده توضیح بدم انشاءالله. اولا این که عزیزان به فکر مرگ بودن، اون دفعه حضورتون گفتم، به این معنا نیست که آدم کار و زندگی رو رها کنه، بگه خب والا دیگه من که مردنیم. و امیرالمومنینم می فرماید مسئله بسیار جدیه، بله من کار زندگی رو بذارم کنار یا دست و پاش در کار زندگی خودش سرد بشه. نه به این معنا نیست. ما روایت داریم که حضرت سلمان فارسی علیه السلام 6 ماه به مدت، یعنی به اندازه 6 ماه آذوقه تهیه کرده بود. حالا چی بوده؟ گندم بوده، چیز دیگه بوده که موندنی بوده. بعضی از این مقدسا که اینا زود اعتراض به بزرگان میکنن، بهش اعتراض کردن که تو با این زهدت، با این علمت، با این مقامات و توجهت به آخرت از کجا میدونی 6 ماه میمونی؟ ها؟ در جواب فرمود از کجا میدونم که 6 ماه نمیمونم؟ خب اون طرفش هستم، این طرفش هست دیگه، این طرفش هم درسته، از کجا معلومه که 6 ماه نمیمونم؟ بله این به اون معنا نیست که انسان کار نکنه. از کنم حضورتون که کار زندگیش مختل بشه. حالا اینم بگم که گاهی تلفونای به من شده، گاهی نامه های رسیده، یا بعضی حضوران آمدن منو دیدن، دیدم که در بعضی ها ترس از مرگ به صورت وسواس در آمده. این خواهش میکنم که مواظب جوانها باشید، مواظب اهل بیتتون باشید که این مسئله که یه مسئله صحیح مؤثری در زندگی، یک مسئله ایجابی کاملا، یک مسئله مثبتیه، این بدل به یک مسئله سلبی نشه. بله همه ما میدونیم که میمیریم و در اون طرف بالاخره بهشت هست، جهنم هست، ثواب هست، عقاب هست، همه اینا هست. اما حالا این بیاد به صورت یک وسوسه در بیاد که کسانی به من مراجعه کردن دیدم در اونها به صورت وسوسه در اومده، گفتن بترسیم، نگفتن مال خولیا بگیریم که بیماری بگیریم، که هر لحظه میگه من شاید بمیرم، الان شاید بمیرم. این نه دیگه، این وسوسه شد، ترس از مرگ نیست. بله واقعا هم همینطوره، ممکنه من این لحظه بمیرم، 5 دقیقه دیگه بمیرم، 10 سال دیگه، نه صحیحه. اما نه که به صورت وسوسه در بیاد. این یک مطلب. پس بنابراین به یاد مرگ افتادن به این معنی نیست که ما زن نگیریم، ازدواج نکنیم، بچه دار نشیم، بچه مدرسه نگذاریم، خودمون کتاب ننویسیم، نمیدونم شغلی نداشته باشیم، نه به این معانی نیست هیچ ابدا. اگه کسی بخواد این معانی بگیره، این اصلا خلاف مقصود اولیاء خدا. پس بنابراین این مطلب روشن است که یاد مرگ نباید مانع چیزی بشه الا گناه و معصیت یا بعضی از کارهایی که منفعت نداره، جزء بطالت حساب میشه. خب آدم اینا رو بالاخره اوقات شریف خودش با اینا پر نکنه. خدمت شما عرض میشود که هواهای نفسانی و شیطان گاهی میاد سراغ انسان و اوقات عمر انسان را پر میکنه، حتی به چیزایی که ظاهرا گناه نیست. اما یه وقت طرف متوجه میشه که ظرف عمرش پر شده. در اینجا یک قضیه رو به شما عرض میکنم. مرحوم علامه ملا احمد نراقی قدس الله روحه، خب ایشون میدونید که خیلی مرد بزرگی بوده، و پدرش ملا مهدی نراقی که آقای طباطبایی صاحب تفسیر المیزان رضوان الله علیه فرمودن که این پدر و پسر هنوز شناخته نشده هم. جدن آقا این دو شخصیت استثنائی بودن، صاحب نظر در علوم اسلامی، صاحب نظر در خیلی چیزا، و از جمله صاحب نظر بودن این دوتا بزرگوار ملا مهدی و ملا احمد در علم اخلاق. مرحوم حاجی ملا احمد نراقی در اخلاق معراج السعاده نوشته، چه همه تون میدونید فارسی هم هست، ایشون کتاب دیگری داره در اخلاق به نام تقدیس. تقدیس به نظم شعر از نظم در بحر رمل. بحر رمل میدونید که همان بحری است که مولوی در اون بحر مثنوی را گفته، که مثنوی بحور زیادی داره، این معروف تر یکی از بحور معروفش همون بحر رمله. تقدیس هم در بحر رمل گفته شده و کتابی است که شما اینو باز کنید به نظرتون آسان میرسد، یک کتاب ساده ممکنه برسه، ولی من به چشمم دیدم که اونایی که در رده های بالا رسیده بودن اولیاء خدا این کتاب رو میخوندن باران عشق میدیختن. کلاس این تقدیس از معراج السعاده بالاتره. خلاص اون ذرائفش تخصصی، همه کس ممکنه متوجه نشود اگرچه فارسیه. قرار ایشون در تقدیس یک داستان آورده که استفاده تمثیلی از اون کرده. الان حضورتون گفتم که یه وقت شیطان هواهای نفسانی، یه رفقای بدتر از شیطان ظرف انسان را به چیزی فرم میکنن که حتی ظاهرا معصیت هم نباشه. اینه مهم بگم براتون. در اونجا آورده که قریب به این مضامین فرض بفرمید که میگه در هر شبت که تر از طرف های دوان، حالا هم دوان میگن هم دوان میگن، منطقه بوده در فارس، دوان معروفه دیگه، جلال الدین دوانی هم به اونجا منصوبه، که دزدی از اونجا آمد، ظاهرا آمد به شیراز و این دزد سلاحی، نردبانی، کمندی هیچی نداشت، فقط یه زبان بسیار قوی داشت. آمد یک نفر نشسته یه طبق میوه گذاشته میفروشه، رسید یه سلامی کرد به این و گفت خب این میوه ها رو شما میکشید میفروشید یا ادبیه؟ خرید با ادب زیبا. دیو فروش گفت نه خیر، نه ادبیه. گفت خب اگر ادبیه، من اگر از اینا 100 تا بخرم چقدر میشه؟ هر روز بفرمید که گفت 1 تومن بخرم، 100 تاش 1 تومن. گفت که من یه قدر ریاضی ضعیفه، بفرمید که 50 تا بخرم چقدر میشه؟ گفت اونم میشه 5 ریال مثلا به پول ما. حالا بعد این شروع کرد عدد را کمرکش بکنه که این میوه فروش رو وادار به فکر بکنه بیچاره. اونم میوه فروش بوده دیگه، ریاضی زن که نبوده که. گفت آقا بفرمید که من اگر یه وقت 6 تا از اونها خریدم چقدر میشه؟ یواش شوی اون یه جوابی بالاخره داد. خب 28 تا بخرم چقدر میشه؟ رسید تا به 10 تا و 5 تا و 3 تا و بالاخره یکی. آقا 1 دونه بخرم چقدر میشه؟ گفت بابا چیزی که 100 تاش 1 تومنه، 1 دونش دیگه چیز قابلی نیست. گفت حالا که قابل نیست، 1 دونه به من مرحمت کنید. یه میوه گرفت. دوباره گفت آقا ببخشید، من به سوء حافظه هم مبتلا هستم، غیر از اینکه ریاضیم ضعیفه، حافظه هم ضعیفه. فرمودید که 100 تاش چقدر میشه؟ گفت گفتم 1 تومن. گفت حالا به این منوال اگر 75 تا بگیریم چقدر میشه؟ باز مخدم سرگردون کنه. 63 تاش چقدر میشه؟ 19 تا چقدر میشه؟ تا رسید بازم دوباره به 2 تا و 1. آقا 1 چقدر میشه؟ گفت گفتم که 1 قابلی نیست. گفت پس 1 دیگر مرحمت کنید. بار سوم که بیاد قضیه از سر بگیره، میوه فروش به خود آمد. گفت از کجا آمدی؟ گفت از دوام آمده. با اونجا خراب بشه، عجب دزدی پرورش داده، تو ذره ذره میوه های منو میگیری و من متوجه نمیشم. عالم بزرگ اخلاق مرحوم نراقی میفرماید که خوش به حال اون میوه فروش که بار سوم به خود آمد، اما شیطان 60 سال از ما عمر میگیری به خود نمیایی. یا حالا امشب یه شب که چی دید؟ خیلی حالا معصیت هم نمی کنیم، ما نشستیم صحبت می کنیم، ایش ظاهرا معصیت هم نیست، اما یه وقت معصیت نیست، بطالته. خود بطالت هم به تکرار بشه خود معصیت میشه. آقا حالا 1 ساعت که چیزی نیست، 2 ساعت که چیزی نیست، یه هفته که چیزی نیست، حالا 1 هفته با هم برید فلانجا. خب شما متوجه میشید یه وقت 60 سالتونه. بنده می بینم عمر گذشته. یک عالم، یک بزرگوار مثل علامه نراقی میفرماید که خوش به حال اون میوه فروش که در میوه سوم به خود آمد. پس انشاءالله تعالی با این مواعظ امیرالمومنین علیه السلام که میفرماید مسئله مرگ میاد و اینا جدیه و صدقیت که هیچ کذبی در اون راه نداره، توجه به اعمالمون داشته باشیم، نه اینکه کارهای زندگیم رو مختل کنیم، یا نه اینکه وسواس پیدا کنیم، مال خولیا پیدا کنیم. نه، به یاد مرد باشیم در حد تعقل، خیلی عاقلانه، و از کنم حضورتون که زندگی رو مختل نکنیم. این یه مطلب که در این رابطه خواستم خدمتتون توضیح بدم. مطلب بعدی یه مطلب ظریفیست و حساسیست که اون مطلب رو من عرض میکنم و با اینکه اون مطلب رو بگم جمال نمی کنم به قسمت بعدی نامه بپردازیم، اونم انشاءالله دیگه در شبهای بعد. و اما مطلب بعد، حضور شما عرض می کنم که ما حدیث داریم از حضرت سید انبیا علیه و علی آله السلام می فرماید که موتو قبل ان تموتو. اون اگه تلاوت کنید درست حسابی بخیرید. حضرت می فرماید موتو قبل ان تموتو، که بمیرید پیش از آن که بمیرید. حدیث عجیبه. اهل عرفان و اهل دقت رو این حدیث به فکر انداخته. خیلی حرفا زدن، مطالبی گفتن، انصافاً دورهایی صفتن. و هر کنم حضور مبارک شما که بررسی شده که حبیب مقصود چی از این حدیث بمیرید قبل از آن که بمیرید. حالا عرض میکنم حضورتون، شاید انشالله اینطور بگم صحیح باشد که لب مطلب اینطور گفته شده که این موتو قبل انت موتو مراتب داره. ببینید، بمیرید قبل از آن که بمیرید، یک مرتبه نازلش که به من و همسال من ارتباط پیدا میکنه این است که میگه آنچنان مرگو در نظر بگیرید در اجتناب از گناه و در اقدام به اعمال خیر، اصلا مثل اینکه مرده ای، توجه فرمودید، مثل اینکه مرده ای و خدا به توی مهلتی حالا داده که کارایم انجام میدی، یا اینکه نه خودتو ناظر به منزله مردگان بکن، یعنی اینقدر دقت بکن، اینقدر نزدیک ببین مرگ را و اینقدر حتمی ببین و اینقدر به فکر مرگ باش که خب اگر انسان پریشه و مرگ کردم که بیام به ما بگن، به من بگن که تو فردا میمیری، مسلم تا فردا یه تغییری خواهم داشت. شیخ بهایی رضوان الله علیه اینجا عرض میکنم محققه، اگر شکی بود عرض نمی کردن، به تحقیق به دست آوردن به فضل الله. وقتی که در قبرستان میرفته، در سر مزار یکی از بزرگان اهل عرفان و توحید و ولایت مرور میکنه، یک دفعه از اون قبر صدا میاد به این تعبیر که شیخنا دست پایت را جمع کن، که رنگ شیخ عوض میشه صدا ناگهان. اطرافیان شیخ متوجه میشن که شیخ ناراحت شد، متغیر شد، دیگرگون شد. میپرسن که شیخ چیه، قضیه چی شد؟ میفرمد شما صدایی نشنیدید؟ میگن نه. شیخ متوجه میشه وقتی اینا نشنیدن، خب این صداها را همه کس که نمیشنبه، گوش مخصوصی میخواد. و می نویسند که شیخ رفت در منزل نشست، یک هفته در به روی خود بست و در تمام این هفته گریه می کرد و سر هفته از دنیا رفت. حالا این موتو قبل انت موتو یک مرتبش این است که اینقدر این مرگو نزدیک ببینید، اگر امانتی پیش پس خب ببر بده، اگر کسی را رنجوندی، اگه دستت میرسه برو برشه به دست بیار، قطع کردی رحم را برو رحم را سله کن. بالاخره مانند کسی که مرگ خیلی نزدیک دیده باشد عمل کن. و این یک مرتبه نازله موتو قبل ان تموتو. اما یه مرتبه عالیه دارد که شاید در اول عرضم اشاره کردم که این قسمتش اساسه، و اون این است که بعضیا در اثر عبادت تعبد به لطافتی میرسن، به جایی میرسن که اینها بهشت و جهنم را اصلا مجسم میبینن. در اون خطبه متقین در محشر بلاغه دارید که میفرماید که اینا به آیات بهشت که میرسن مثل این که اصلا بهشت رو میبینن. هم والجنت و کمن قد رآها، این کسی اصلا از شدت ایمان و لطافت روح اصلا مثل که بهشت رو داره میبینه. بعد میفرماید که اگر مرور کنن به آیه ای که در اون آیه صحبت عذاب و ترس هست، هم و نار و کمن قد رآها، بانند کسی هست که اینم در اون آتش رو میبینن. بعد می فرماید که ولولا الاجال التي كتبت لهم لم تستقر ارواحهم في ابدانهم، اگر این اجلهای متقیان، حضرت می فرماید اون اجلهای معین که براشون نوشته شده، اگر اون نبود اصلا ارواحشون در ابدانشون مستقر نمی شد. چرا؟ شوقا الى الثواب و خوفا من العقاب، از شوق ثواب و از ترس عقاب اصلا روح از بدنشون جدا می شد. پس اینم یه مرتبه باز عالیه بوتو قبل ان تموتو. اما مرتبه سوم خیلی مهمه، اگر این مرتبه را بگیم مرتبه عالیه، اون میشه دیگه بالاترین مرتبه، مرتبه علیا میشه. و اون چیه؟ فرمودن بعضی ها در عبادت و اجتناب از گناه و تعبد میرسن به جایی که آنچنان که مرده ها برزخ رو میبینن، اینها هم برزخ رو میبینن. ببینید اهم این کلام حضرت سید انبیا چقدر جامعه، یک سخن کوتاه از ما الان هزار سال اهل عرفان رو به خود مشغول کرده. اگر دیده باشید مولوی از این حدیث استفاده کرده، میگوید زاده ثانی احمد در جهان، صد قیامت بود او اندر عیان. زو قیامت را همی پرسیده اند که ای قیامت تا قیامت راه چند. میدونید که در قرآن مرتب بگن که بله قیامت چیه، یسالون که هم اصفاها. زو قیامت را همی پرسیده اند که ای قیامت تا قیامت راه چند، با زبان حال می گفتی بسی، که ز محشر هش را فرصت کردی. بعد مولوی میگه زان سبب گفتن رسول خوش پیام، رمز موتو قبل موتن یا کرام. همچنان من مردم از قبل موت، زان طرف آوردم این تیت و صوت. خیلی زیبا پرورنده مولوی، یعنی میرسه به جایی که ناظر به منزله مرده ها میشه، در باز شدن چشم، چشم مرده باز میشه. چطور باز میشه؟ بله لقد كنت في غفلة من هذا، میفرماید که وقتی که اینا میمیرن میگن تو غافل بودی، یادته قرآن میگفت، حدیث میگفت، میگفتی حالا کو، حالا یه قیامت کو. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبسر و کلیو محدید، پرده از چشمت برداشتیم، امروز چشمت تیز است. این مرده ها که همین ما یک جسد بی جان میبینیم، اما شما میدونید که اینا به نظر ما جسد بی جان میرسن، اینا متوجه همه چیز میشن. یه حدیث اینجا برای تو نعرض بکنم، یکی از علمای بزرگ اهل سنت عالمی به نام قسطلانی، اول از بزرگی او براتون بگم که چرا گفتم بزرگه. ایشون کسیست که شرح بر صحیح بخاری نوشته. میدونید که شرح نوشتن بر صحیح بخاری این نشانه بزرگی علمات که بر بخاری خیلی شرح ها نوشته شده. مشهورترین شرح، شرح ابن حجر عسقلانیه که معروف است به فتح الباری، فتح الباری فی شرح صحیح بخاری. حالا شرحی که قسطلانی نوشته اسمش هر اسمش ارشاد و ساریه، که الحمدلله یک نسخه چاپ خیلی خوب از اون نزد بنده هست. ارشاد و ساری شرح صحیح بخاریه. خب این آدم میخوام اینو به عنوان بزرگی و شهرت او عرض بکنم که ازش مطلب نقل کنم. همین آدم یعنی صاحب ارشاد و ساری قسطلانی کتابی داره به نام الواهب اللدنیه. این دو جلد کتابه که حدود شاید مثلا 100 سال پیش تا 90 سال پیش 100 سال پیش در قاهره در چاپخانه های معتبر اونجا به چاپ رسیده. در اونجا روایت معتبری آورده که میگوید در جنگ بدر رسول خدا تشریف بردن در بین کشته شدگان بدر، کفار بودن، این مشرکین بودن. حضرت بالاتر یک جسد می استاد، صداش می کرد یا فلان ابن فلان، یادت هست که با ما مخالفت می کردی؟ الان ولی تحمیدی که ما درست می گفتیم، ببین دو خدا تشریف بردن در بین کشته شدگان بدر، کفار بودن، این مشرکین بودن. حضرت بالاتر یک جسد می استاد، صداش می کرد یا فلان ابن فلان، یادت هست که با ما مخالفت می کردی؟ الان غریر از تحمیدی که ما درست می گفتیم، ببینید خیلی دقیقه. بله اکشت ما هم که غفاهک هر دستش به فرقی داریم. و میرفت بالاتر اون یکی کشته. یا فلان ابن فلان یادت هست با ما مخالفت میکردی، الان تحمیدی در فرسش بهت برداشته شد. پس فلانی میگیستد یکی از صحابه مشهور پیغمبر اکرم در اونجا حاضر بود، اعتراض کرد و گفت یا رسول الله با جهت بی جان شما سخن میگویید، البته از این احادیث ما زیاد داریم، این یک قطره از دریا. حضرت با مختصر تغییر، با اینکه تغییر از پیغمبر اکرم بسیار کم دیده میشد، پیغمبر رحمت بود، رحمتا للعالمین بود، ولی بعض موارد بود که حضرت متغیر میشد، با اندکی تغییر فرمود نه، یعنی ساکت باش با اون مرد صحابی. و بعد سوگند بزرگی یاد کرد که خیلی مهم است، فرمود نه والله ما انت به اسمح منهم، ساکت باش که والله از این ستبها شنواتر نیستی، خیال نکنی شنوایی از این قوی تره، اینا میشنبه. بله، حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم، در گذشته بحثایی داشتیم در این رابطه، در برزخ و چیزای دیگه که نواراش هم هست یه وقت کسی باهات دنبالش بره، من مخصوصا صحبت کردم برای عزیزان. غرضم این است که عالم عالم کشف غطاست و کشف ما هم که غطاهک. خب پس این مرتبه اولیای موتو قبل هم تا موتو این است که کسی در عبادت و لطافت برسد به جایی که آن چرا که مرده میبیند او هم ببیند، و این رو میگن چشم برزخی. و بنده البته قابل نیستم حالا در این رابطه صحبت کنم، اینا حرفای بالا بندید، اما خدا را شکر میکنم که زیارت کردم کسی را که چشم برزخی داشت، که یکی از اونها مرحوم آیت الله العظمى آقای بهاءالدینی بود، قدس الله روحه، یقینا این مرد چشم برزخی داشت، این قطعه ور یقین که مطالبی داشت و مطالب دیگه بخوام بگم. فقط ممکنه یک جزئشو بگم که در این ماه رمضان ما یه عبرت بشه، بعضی از دوستان از من شنیدن و شما هم شنیدید، حالا یک نظر باز بشنوید، که یه وقتی برزخ کسی را ایشون دیده بود که بیفرمودن دیدن به خاطر مثل این که قریب به این نظامین باشه که این آدم زبونش مثل این که به حال خودش نبوده، پشت سر این اون خیلی حرف میزد، آقا برزخ شدیده بود، میفرمودن دیدم یخش گریبانش دست مردمه، این میکشه و میکشه، فلان گفت چرا پشت سر من حرف زدی. یه وقت میبینید مغازه کسی رو بستن، مثلا حالا یه چیزی گرون فروخته، مثلا حالا آمده نشسته میگه دیدی مغازه فلانی بستن، حالا میگن گرون فروش میده، ولی الله اعلم مثل که یه چیزای دیگه هم بوده، این چیزای دیگه رو در برزخ میان سراغه، این چیزای دیگر از کجا گفتی؟ فلان کس مثلا دخترش با دامادش نادر نبودن با هم طلاق گرفتن، میگه داماد بد اخلاق بود، نمیدونم دختر بد اخلاق بود یا احمد جمع هر دوش بد اخلاق بودن، مثلا حالا اومده میگه بله اینا میگن که بد اخلاقی بوده، ولی خدا میدونه مثل این که چیزای دیگه بوده، اخه تو خودت راضی هست در باره که اینطور بگن؟ این چیزای دیگه صد تا تفسیر میتونه داشته باشه. چطور روا میبینی یک زن مؤمن را اینطور رکدار کنی؟ چطور روا میبینی یک مرد مؤمن را اینطور رکدار بکنی؟ آقا من تعجبم و تأسفم از این است که حتی پاره ای از نماز خون روز جیرها مواظب زبانشون نیستن. یعنی چی؟ در همین ماه مبارک رمضان این برای ما یه عبرتی باشه که حضرت صادق سلام الله علیه فرمود که اذا صم تفریستم سمع کرد و بصر کرد و لسان و بابا روزه که گرفتید چشمت هم روزه بگیره، زبانت هم روزه بگیره، پوشت هم روزه بگیره، به الله حالا یه سحری خوردی و بعدم امساک کردی رفتی، میفرمد رب صائمن لیس له الا جوع و العطش، ای بس روزه داری که جز تشنگی گرسنگی چیزی نداره. خدا نکنه این مدعا بشه. حالا این حاشیه بود که برای تنبه خودم عرض کردم، برمیگردم به همون موتو قبل هم تموتو. پس بنابراین اون مرتبه علیای موتو قبل ان تموتو همان است که چشم برزخی به بنده داده میشه، و اون چرا که مردگان میبینن او میبینه. حالا تمام این مراتب محفوظه، رسول اکرم میخواد ما رو تشویق کنه نسبت به تمام این مراتب. حالا هر کسی که هر چقدر قدرت داره، مرتبه نازلش این است که مواظب اعمال خودت باشی، مرگ رو خیلی نزدیک ببینی. بله، صاحبان چشم برزخی مطالب زیادی دیده شده و این آقایون خواهرها نشون میده که این دنیا و این عالم هستی یه عالم عجیبی که در این ظواهر خلاصه نمیشه. من نمیدونم آقا بشر چگونه میتونه مرتبط به برزخ بشه. خیلی حرفه. البته بنده در اون مباحث قبلی مبسوطا عرض کردم از برزخ چیزی به این طرف نمیادا. چشم برزخی که میگم اشتباه نشه، اینا مکاشفه است، یعنی خدا کشف میکنه. حتی بنده خدایی در این تهران بود که مرحوم شده خدایش رحمت کنه، قریب خیلی بارات طرز فرمید که میگفتن گاهی آنچنان این چشمش باز میشد که حتی اسراری که مثلا بین یک زنده و مرده بود و هیچ کس هم نمیدونست، اینها را ای بسا فرزنه که کشف میکرد. که مثلا کسی به عنوان مثال کار شیر کرده، رفته بود خدمت ایشون که آقا ما این کار من به هیچ عنوان درست نمیشه، نمیدونیم چی. بعد ما چه کردیم؟ بعضیا وقتی کارشون ارزم که پیچ بخوره، اول گمانشون به سحر جادو میره. ببینید برای من یک کاری کردن، هیچ نمیگه خودم شاید کاری کرده باشم، خب پس برای خودت کاری کردی یه وقت، چرا هیچ گمانت به خودت نمیره؟ آره، ما نمیخواییم در سحر و جادو صحبت بکنیم. سحر و جادو هست، بوده، البته الان خیلی کمرنگ که در زمان ما اون امهاتش از بین رفته الحمدلله، ولی بالاخره ممکنه هم از باشه بعض خودم ترسی چیزی یه کاری بکنه. اما یه وقت هم هست که آدم در خودش هم یه سیری بکنه، من چیکار کردم آخه؟ بعد رفته بود خدمت همون آقا که میگم چشمش باز بود، فرض فرمید که حالا من مثال بیزنم بالاخره حفظ امانات باید بشه. گفته بود تو یادت هست که انگشتری یا فلان شیء قیمتی را که مال مادر بزرگت بود برداشتی بردی و هیچ کس هم نفهمید و اون مرحوم مرحوم شد؟ میگه بله. میگه خب ایشون اونجا ناراضی از شما. خیلی عجیب، باور بفرمید که اون ناقل میگفت که این آینه میگفت الان اینجا هستن. آدم بهش بگم، میگه من ناراضیم. خب این سری بود که فقط او میدونست، کسی نمیدونست که این انگشتر مادر بزرگ برداشته برده، این عیب کاملا کسی نمیدونست. ولی خب آقا اینها مادر بزرگ من دارم میبینم، ایشون از شما ناراضیه. میگفت که سوال کن که من چیکار کنم راضی بشه. عملی رو وعده داد که انجام میدم، گفت میگه نه من راضی نمیشم. آقا دو تا قرآن برات میدم بخونم، نه من به این سادگی راضی نمیشم. بله، حتی گفت که صحبت رو گفت و گو بود که آخر مثل این که به یه جایی را تیده بودن دیم پیره زن و خودت راضی کرده بودن. بله، اینا خب خداوند شده کمک کنه، مواظب خودمون باشیم. دین ما دین بسیار بالا بلندیست، معارف ما خیلی بالا بلنده، نهج البلاغه ما خیلی پر محتواست. ایشالله خدا بصیرت بده ما محرم این مسائل بشی. خب عرض من تمام شد. ایشالله دعا میکنیم هممون که در این ماه مبارک رمضان انشاءالله صوممون اونطور باشد که مولای من حضرت صادق علیه السلام گفته، السلام علیک یا ابا عبدالله. یه نفر نقل میکنه از رباط حدیث، میگه که شبی بود وارد مسجد الحرام شدن. مسجد الحرامی که بسیار تاریک بود، ظلمت بود، هیچ شمعی هم در گوشه اون روشن نبود. نزدیک کعبه رفتم، دیدم که صدای مناجاتی از اطراف کعبه به گوشم میرسه، اما این لحن و این صدا و این نفس با همه فرق میکنه و ظلمت هست. من شخص رو نمیبینم، کلمات رو میشنوم و کلمات من رو دیگرگون میکنه. رفتم نزدیک، دیدم که قریب به این مضامین این مراجعه کننده اینطور میگه، میگه ای خدایی که من هر وقت ناراحت بشم، ناراحتی داشته باشم، میام در خانه تو. بعد میگه خدایا بین دو مصیبت قرار گرفتم و متحیرم که بر کدام یکی از اونها گریه کنم. چی اون دو تا مصیبت؟ میگه فزادی قلیلم توشه هم کمه. به فکر آخرت بودن اینه دیگه. فزادی قلیلم لا اراه و مبلغا الزاده از کی؟ امر بعد مسافت. برای کمی توشه گریه کنم یا برای مسافت یا طولانی بودن راه؟ توشم کم، راه هم طولانیه. بعد میبینم که لحن این مناجات کننده عوض شد و این باید یه آدم خاصی باشد، هر کس نمیتونه با خدا اینطور صحبت کنه. دیدم که میگه اتحرقنی به نار یا غایت المنا. ببینید منا یعنی آرزو. میگه یعنی تو مرا عذاب میکنی ای بالاترین آرزو. عجب چه باطنی میداشتن این بزرگان. یا غایت المنا فعین رجایی من که عین مخافتی. پس این امید من چی بشه؟ من امید دارم به تو. میگه دیدم نه این شخص معمولی نیست. نزدیک رفتم که بالاخره برم سلامی بدم، حقی بزنم، بشناسم. یعنی نزدیک که رفتم دیدم سید الساجدین امام زین العابدین علیه السلام. گریه های حضرت بعضی از بزرگان اینطور تقسیم بندی کردن، گفتن دو قسمت بوده. حضرت سید الساجدین خیلی گریه کرد. یک قسمتش در اشتیاق لقاء خدا بوده، در مناجات بوده. شما یه مروری به دعای ابو حمزه بکنید در حمزه رو شبا که اینجا موفقید میخونید، ببینید چه مطالبی. چه میتونه نهت باره بزن؟ این قسم اول بود. و اما قسم دوم از گریه های حضرت سید الساجدین، اینا در مصائب کربلا بود. مرتب متذکر اون مصائب می شود. آیا مگر فراموش می شه مصائب کربلا؟ بله انسان فراموشکار است. انسان خیلی چیزا رو فراموش می کنه. اما سید بحرالعلوم می فرماید مهما نسیت فلا انسى الحسین. هر کیم فراموش کنم دیگه حسین رو نمیتونم فراموش کنم. این دیگر فراموش کردنی نیست. بنابراین قسم دوم از گریه آقا مربوط به اون قسمت میشد. حتی گفته شده گاهی وقتا آب میدید آقا گریه میکرد. قضا می آوردن، افطار می آوردن، آقا بفرمید، آقا اینقدر گریه نکنید. قریب به این مضامین فرمودن که حضرت یعقوب پیغمبر بود، یک پسرش غایب شد از نظرش، اونم نه که مرده باشد، کشته شده باشه، غایب شد. اما قرآن می فرماید ابیضت عیناه من الحزن فهو کظیم. انقدر گریه کرد تا اینکه نابینا شد. وقت من چگونه گریه نکنم؟ من یادم بیفته، برای من صائم مجسمم. این مصائب که دیدم. صلوات الله علیکم یا اهل بیت.